بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون رو در باب جبر شروع کردیم و یک بحث نسبتاً طولانی رو در باب تاریخچه جبر و تاریخچه اختیار دیدیم، قائلین به هر یک از اینها و اشاره به فضای اجتماعی اون روزگار، معبد یا معبد جوهنی قیلان دمشقی و بعد در طرف جبریه جهم ابن صفوان یا بزرگان دیگری از این رشته. در تاریخچه جبر هم با همین اسامی بعضن بعضیاشون مال طرف اختیار بودن، بعضی طرف جبر. بعد رسیدیم به یه بحثی پیرامون انواع جبر. سه نوع جبر رو مطرح کردیم: یکی جبر افراطی، یکی جبر به معنای کسب و یکی هم جبر معتدل. در جبر به معنای کسب که قول اشعری بود، یک بحث نسبتاً مستوفایی از خودش و تابعینش و تفاوت منظرهایی که از این باب با هم داشتند در ضمن اقوالی مطرح شد. امروز بحثی بکنیم در رابطه با قائلین به اختیار و انواع اختیار و ببینیم اساساً آیا انواع اختیار داریم یا اختیار یه چیزه، ولو اینکه خواستند هی از هم جدا بشن و به دو قول بپردازن و بگن اینها دو قول هستند. اون وقت اگر این گونه بود، تفویض به معنای دیگری غیر از اختیاره. درباره جبر گفتیم که یک قولی هم میتونیم به ماتریدی ها نسبت بدیم که اون رو اسمش رو گذاشتیم جبر معتدل. حالا آیا میتونیم در رابطه با اختیار هم به یک قول دیگری، این ماتریدی هم شاید ماتوریدی مثلا از جهتی جای ماتورید جای در اطراف سمرقند، نسبت بدیم یا نه؟ در صورت در رابطه با اختیار، یک اختیاری هست به معنای اختیار محض که این قول میگه انسان اولا قدرتش پیش از عمله، لذا اسمشو میذاره استطاعت. یادمون باشه اشعری تأکید داشت به این که قدرت حین العمل حادث میشه. میگفت خدا فعل رو خلق میکنه، لحظه عمل شما قدرت برای این فعل برات پیدا میشه، با قدرت کسب میکنه. این ها میگن نه، قدرت قبل از عمل در انسان هست. این نقطه اول. پس تفاوت اول و جدیشون با اون قول در اینه که این قدرت قبل نهیم. دومین مسئله شون، اشعری میگفت این قدرت حادث خدا رو خلق کرده. اینا هم قبول دارن. اینا که میگیم فعلا داریم جمهور معتزله رو میگیم. اینها هم قبول دارن، میگن قدرت حادث و خدا قدرت رو به انسان داده. سومین مسئله ای که اشعری داشت، میگفت قدرت فقط بر فعل یا بر ترک شما داری. یعنی اگر خدا اراده کرده این فعل بشود، شما قدرت دارید بشود. اگر اراده کرده نشود، شما قدرت داری نشود. قدرت بر فعلی و ترس و امان نداری. تو بگفتیم این لفاظیه، فقط شما در حقیقت اومدید گفتید هیچ ما این عمل به جبر اختیار بکنیم، به جبر قدرت من میشیم که این کار رو بکنیم، که حتی گفتیم این از جبر پله شاید بدتر هم باشه. پس حرف آقای اشعری این بود که انسان خدا این فعل رو خلق میکنه، در ما قرار میده، لکن هین الخلق در ما قدرت و اراده رو هم خلق میکنه، ولی قدرت و اراده صرفا به اون چیزی که خدا خلقش کرده، نه طرف مقابلش. یعنی من قدرت انجام ندادن ندارم، قدرت انجام دادن دارم. اینجا معتزله دقیقا در سه تا از این اقوال که در سه رکن بحث در دو تاش مخالفه. یک، این پیش از عمله. دو، قدرت هم بر فعل من دارم هم بر ترس. منتها در یک مسئله با اونا هم عقیدن، میگن قدرت من حادثه. خب اینجا چی میشه؟ کلیتش اینه که خدا به ما قدرت داده، ما به قدرت خودمون این فعل رو انجام میدیم. خدا به ما قدرت داده، ما به قدرت اعطا شده از طرف خدا خودمون انتخاب میکنیم. دلمون خواست اراده میکنیم فعل رو، دلمون خواست اراده میکنیم ترک. نه، ممکنه پیش از عمل فقط قدرت بر فعل باشه، الزامی نیست. خب البته میگن نمیتونی شما هم فعل انجام بدی هم ترک، اما این از باب اینه که جمع ضده نمیشه، یکیشو انتخاب میکنه. اینجا سوال مطرح میشه که شما نسبتت با این عمل چیه؟ میگیم ما نسبتمون با این عمل 50-50 است. خواستیم انجام بدیم، خواستیم انجام بدیم. سوال دوم مطرح میشه که خب شما کار بی دایی میکنی، بی انگیزه، چرا یا انجام میدی یا انجام، چرا مثلا میری طرف این ور یا میری طرف ترک؟ میگن نه، انسان انگیزه و دایی دارد. بعد سوال مطرح میشه خب این دایی رو کی در شما خلق میکنه؟ میگن خدا. میگه خب با توجه به دایی نسبت شما با فعل چیه؟ میگن نه دیگه، مساوی نیست. خب میگن پس شما با دایی مجبور میشید. خب دوباره بگیم تا به اینجا برسیم. پس آقای اشعری میگفت قدرت حین العمله. اینا معتزله میگن نخیر، قدرت قبل العمله. اشعری میگفت قدرت حادث من عند الله. اینا میگن قدرت حادث من عند الله. اشعری میگفت قدرت یا بر فعل یا بر ترک، بر هر دو قدرت نداری. اون چیزی که خدا انجام میده همون قدرت. اینا رو گفتن نه، قدرت بر فعل و بر ترک داره، نه تو امان، چون اجتماع ضدین نمیشه. روی هر کدوم دلم خواست. سوال، نسبت شما با این قدرت با فعل چیست؟ پنجا پنجاست، تساویه. سوال دو، چرا یه طرف رو میگیری طرف دیگر رو نمیگیری؟ جواب، دایی دارم، انگیزه من در مدینه. سوال سوم، خب حالا با توجه به انگیزه که داری و علمی که داری نسبتت با فعل چیه؟ حالا دیگه پنجا پنجا نیست. چی دایی رو خلق کرد؟ خدا. اینجا که میرسه معتزله تقسیم میشه. درکشون میگن اصلا ما دایی نمیخواییم. ترجیح بلا مرجح جایزه. دایی جز واجبات نیست، ممکنه باشون رو نباشه. برخی میگن درسته دایی پدید میاد، ولی دایی باعث وجوب عمل که نمیشه، ضرورت درست نمی کنه. دایی هست اما شما با همه اینا میتونی انجام ندی، اولویت درست میخواد. همه قول غلط کن، چون دایی یعنی علت غایی، علت غایی علت فاعلیت فاعل. شما اگه علت غایی نباشه که انجام نمیدی کارتو. اینجا یک کسی میاد به نام آقای ابوالحسن بصری یا ابوالحسین بصری و اسمشو دقیق پیدا بکنیم، ابوالحسین بصری متوفای 436، اون قولی که میگفت اولاست ولی به سر حد وجوب نمیرسه، نسبت دادن به محمود ملاحمی با هی جیمی متوفای 536. ابوالحسین بصری آمده و گفته که نه دایی هم هست، ولی این با اختیار منافعت نداره. چرا؟ چون اختیار یعنی من دلم میخواد انجام میدم، دلم میخواد انجام نمیدم. تساوی نسبت به نسبت به فعل بدون توجه به دایی، نسبت من با فعل مساوی است بدون توجه به دایی. دایی میاد درسته من رو به یک طرفی میکشونه، ولی من اختیار میکنم. دایی انگیزه و علت غایی است. مثلا حالا بخواییم بگیم، حالا بخواییم مقداری ازشون دفاع کنیم، شما فردا صبح العیاذ بالله زبانم لال، دستت مشکل پیدا میکنه، میتونی بیمارستان بگی قطعش کنن، میتونی بگی قطع نکن. دکتر بهت میگه که اگر قطع نکنن این سرایت میکنه به بالاتر. این جبر محیطی بر تو عارض شده، ولی خودت به اختیار خودت قطع میکنی. این منافات با اختیار شما نداره. درسته شما رو در دوران بین این دو حالت قطع کردن یا قطع نکردن یک شرایط خارجیه ای تو رو در این شرایط قرار داد، اما باش تو انتخاب میکنی. فرق میکنه با کسی که مثلا بیهوشه، دکتر بالا سرش میبینه چاره ای ندارن، دکتر دستو میبره، طرف هم اصلا زنده نیست که خودش دستو میگیره، در حالت کماست نمیتونه دستو میگیره. یا باز العیاذ بالله بلا نسبت یه حیوانی که مثلا دستش مصدومه دیگران براش تصمیم میگیره، بچه ای که توان تصمیم گیری نداره پدر مادر براش تصمیم میگیره. دایی درسته یه طرف رو بر شما تحمیل میکنه، ولی مثل اون جبر محیطیست، منافات با اختیار نداره. پررنگ شده و نوعی توجیه این قوله. پس آقای ابوالحسین بصری اگر بخوایم حرفشو بپذیم و بهش توجه کامل بکنیم اینه، چون این حرف تقریبا حرف آخوند خراسانیه ها، اگر بپذیم و بهش توجه بکنیم این میشه که ایشون میگه اولا استطاعت، که حالا شد اسمش استطاعت، اون وقتی گفتیم قدرت چیه، استطاعت قبل العمل، دو حادثه، سه نسبت به صدور یا عدم صدور یک سال. سوال میکنی من چرا یه طرف رو انتخاب میکنم؟ همجو الله وقتی بلا مرجه؟ نه، ترجیح بلا مرجه نیست، مرجه وجود داره. سوال میکنی این مرجه چیه؟ جواب میدیم علم منه که اسمو گذاشتیم دایی. سوال میکنید این دایی رو چی به ما داده؟ میگیم خدا داده. میگید پس در حقیقت خدا تو رو در انتخاب انداخت که این برای انتخاب کنی؟ میگیم بله، خدا من رو در انتخاب انداخت، در این منافعی با انتخاب من نه اختیار من نداره، منم اختیار میکنم. اختیار یا همه آقای آخون اینو برگردون به اراده، گفت فعلی ارادیست که ان ارادتن باشه، اما اراده باید ان ارادتن باشه، نه لازم نیست مبادی اراده ارادی باشه، نه اصلا نمیگیم، هم مثل ملاحمه نمیگیم اولاست، قطعیه. دایی هم خدا میده، نه خودش نمیده، خودش یعنی خدا. مقدمات اراده که تصویر تصور و تصدیق و انگیزه است خدا برای شما خلق میکنه، اما شما اراده میکنید. در این مورد خاص نه، دایی هم از خداست، خلق دایی هم از خداست. نیا کنید اینکه شما ها پذیرفتید با اون مثال ما خیلی هم به دلتون نشست، در این بود که در جبر محیطی اولویت بود، یعنی با همه اینا انسان میتواند بگه آقا دست من رو قد نه بخواه من جوبه، اما در قول اولویت نه، نمیتونه، چون داعی این فعل به صورت الزامی مرجحه. اما پیچیدگی با این قول کار داریم، همینجا فعلا میخواییم بحث رو نگر داریم، بعد بریم سراغ بحث آقای آخوند و بعد بریم جلو. پیچیدگی این قول کجا پیدا میشه؟ این که او میگه آقا اختیاری بودن یک فعل یعنی شما با اختیار خودت این کار رو انتخاب کنی، اما این که اختیارت از چی آمده، مبادی اختیار چیست، ولی این ممکنه جبری باشه. به اینجا رسید که آقای آخون گفت قلم اینجا رسید سر بشه.
این قوه رو وقتی خدا بده طرف خودش انتخاب بکنه کجاش جرم، خودش نیست دیگه انتخاب بکنه، با انتخابات که باشه در نیکنه مگه مجبوری اصل انتخابات ها بیانی طرف هر انتخاب میکنی جرم که نیست اختیاره، مگر اینکه که بگه این ستا گزینه هم جدو گزینه بوده مجبور بود یکیش رو انتخاب بکنه.
فرض در اینه نکنید مخالفین آخون، خدا آقای آخون تو انگل تو قلصه های انگل انگل میره جلو، چی میگن؟ میگن شما میگی که من سیب بخورم یا نخورم، درست، چرا خوردن انتخاب کردی؟ میگی چون من یک تصور کردم، تصدیق فائده، شوق، اراده انجام دادم. بعد میگن خب اون اولی که تصور کردید، اصلا چیزا تو تصور کردی، عباس تصور نکرد، تو دیدی عباس ندید. یکی از نگاه‌های معروف اشعری با میگن با زبایی، یا بعضی هم گفتن همین نزاعی است که مثلا واصل ابن عطا با حسن بصری داره، میگه سه تا بچه‌ام در کودکی، این سه تا یکیشون میمیره، دو تای دیگه یکی بعدها مسلمان میشه، یکی بعدها کافر. اون مسلمان کجا میره؟ حسن بصری میگه میره بهشت. میگه کافره کجا میره؟ میره جهنم. میگه این بچه وقتی این چی میشه؟ میگه هیچ. میگه خب این نمیتونه فردا صبح به خدا بگه منو نگر میداشتی شاید میرفتم بهشت، چرا منو زودتر کشتی؟ میگه خب از اون برم شاید اگه میمون میرم جهنم. میگه خب اونی که رفت جهنم نمیتونست به خدا بگه ای کاش منو اول کشته بودی نمیرفتم جهنم، چون حالا جواب شد چی میشه بلش کن. جوابش گفت طرف یه از بزرگان تهران هفت در قید حیات بسیارم انسان شریفی است، این قبل اون وقتا بعد زمان آقای بروجردی یا مثلا بعد آقای بروجردی که مدت هم درست آقای بروجردی بود، رفته بود توی یکی از مدارس آموزش پرورش تعلیمات دینی یاد میداد، اون وقتا هم گفتن شرعیات، حرفی ازش سوال میکرده این میگفته بشین آقا جون مرحوم آقای بروجردی 20 سال راجع به این قضیه بحث کرد، آخرم به نتیجه نرسید. حالا اینم 1000 سال راجع بهش بحث شده، آخرم به نتیجه نرسید. ببینیم سب. پس اینجا این سواله که مخواب بحث داریم چرا جبری میشه؟ جواب جبریون، یعنی کسایی که انتقاد میکنن میگن این اختیار نیست جبره، و جواب اختیاری ها چیه؟ خب چی شد؟ تو سیبو دیدی؟ او ندید. این تصور اولیه رو کی خلق کرد در وجود تو؟ اصلا بگو خالق تصورم من. چرا تو در این مقام قرار گرفتی او قرار نگرفت؟ خب چون اگه تصور آمد، تصدیق فائده آمد، اینا همش مبادی. جوابی که دارن این که حالا این مقدمات آیا به سرحد ضرورت میرسد یا نمیرسد یه بحث، اصلا لو فرست به سرحدم نرسه بالاخره این مسئله لازم میاد، چرا او ندید شما دیدی؟ اما لو فرست که به سرحد ضرورت برسدم، چون میگن معلول بی علت نمیشه، پس حتما این معلول انتخاب شما یه معلوله، مبادی داره، این مبادی علتش حتما اشته مالن یجب لن یوجد، این حتما به مرحله ضرورت رسید. خب اینجا حتی تصدیق فائده هم داریم پرانتزه رو همون ادامه میدیم، دست شما نیست. خیلی از افراد ببینید در غرب تربیتشون به گونه ایست، مزاجش به گونه ایست که این مشروبش نمیسازه اگه بخوره سردرد میکنه، میبینه تصدیق فایده نمیکنه چون به مزاجش نمیسازه. خب چی شد مزاج این نمیسازه؟ این اختیاری بود؟ یک کسی خیلی هم به مزاجش میفته، خیلی هم خوشش میاد، این چی شد؟ خب از اول جوری خلق میشد مزاجش نیست، بالاخره میرسه به خدا، و این چون سلسله علل از شیمالم یا جبلم یوجده، این باید مرحله به مرحله وجود پیدا میکنه. اختیاری ها جوابی که میدن میگن آقا ما برای فعل اختیاری لازم داریم که مبادیش از خودت باشه. مبادی چیه؟ این که تصور کنی، تصدیق کنی، اراده کنی، شوق بیاری، اراده کنی. این قبول دارید در سیب اینا از شماست؟ میگیم بله. میگه همین کافیه، این فعل اختیاریه. ولو این که بگید اصلا اختیار هم یعنی جبر، به هر حال یه نقطه توش وجود داره و اون که این با اون جبر اشعری خیلی فرق میکنه، چون این جبر در مقدمات، اون یکی جبر اصلا در نتیجه است. بعد یه جبر محض داشتیم که میگو اصلا شما پاره نیستی. باز اون یه پرانتز تو پرانتز دیگه با کنیم. در فلسفه غرب یه نهله ای هستن، یه کسیه به نام اسپینوزا. این به چیز داره تحت عنوان منادولوژی. میگه ما همه انسان های مناد در بستن. یک مناد در بستن زاد نیست، آره اون اصل تطابق. این لایبنیتس، این مناد در بستن، این مناد در بسته آقای لایبنیتس یعنی چی؟ یعنی میگه حتی اینکه من شما رو میبینم، من از شما تأثیر خارجی ندارم، از قبل یه اصل هماهنگی پیشین بنیاد داریم که بنده جوری ساعتم کوک شده که وقتی شما از جلوی من رد میشی، من شما رو تصور کنم دیدم، من از بیرون تأثیر ندارم. اینجا میگن آقا جبری ها میگن اصلا این خلقت خدا در وجود تو رفت به تو نداره، تو تصور میکنی کار توه. خب این مال قول کی بود؟ قول آقای ابوالحسین بصری. همین قول رو بسیاری به متکلمین شیعه نسبت دادن، منتها یه تفاوتی توش گذاشتن. این تفاوت شیعه یک نوع واقعیت اینه، همین قول یه مقداری الفاظش عوض بدل شده، همین به متکلمین شیعه نسبت داده شده. گفتن وقتی فعل رو نگاه میکنیم به این که انسان اختیار میکنه، میگیم فعل انسانه. وقتی عنایت میکنیم به این که نه، خدا اون قدرت رو در اختیار ما قرار داده که ما این کار رو بکنیم، لذا فعل فعل الله. یعنی ما اصل که نگاه بکنیم، میتونیم الان وارد بشیم بعضی هاشون هم نگاه بکنیم، تقریبا همینه. منطقه یه چیزی دارن، میگن این منزلتون بین المنزلتین که حضرت فرموده چیه؟ این میتواند در مقابل تفویض باشه. تفویض اختیار نیست. تفویض یعنی اینکه خدا اون قدرت رو هم در تو خلق نکرده. از اولی که شما اومدی کوکتو دادی دست خودت، بروشی خودت در کار میخوایی بکنی بکن. لذا این گونه نیست که قدرت در انجام این کار رو خدا به من داده باشه. خدا من رو خلق کرده، از اون به بعدش دیگه همه چیش به خودم مربوطه. این مقدمات و مؤخرات و اینها نه، ایناش کدوم فعل الله نیست. پس این که لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامره، این حالا هنوز ما انتخاب مبنا نکردیم، ما داریم سفره پهن میکنیم. این یعنی همین اختیاری که الان خوندیم، منتها تفویض کیان؟ کسایی که میگن همه چی به اختیار خودته، خدا شما رو اول خلق کرد، گفت رحمت بران که کرخر آمد الاغ رو بل کرد، گفت برد دنبال کار دادیم. جبریون چی هست؟ اونایی هم که میگن نه خیلی چیزی دست خودت نیست، همه چی در اختیار خداست. این بینش حیثیت ارادیش آمده، این بینش حیثیت اختیاره. البته اختیاریش نه نافیه دخالت خداست به نحو اعطاء قدرت و اعطاء علم، نه نافی قدرت انسان به نحو اینکه تو اختیار میکنی. خب جبر عرفانی میرسی، حالا فعلا چون میرسی ببینیم که جبر عرفانی شارا حل دیگریست یا اونم باز تهش همینه. حالا ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. این که خیلی خوبه، چون قرار همه آخر به خدا برسیم، اما اولش برسیم خیلی بهتر. ببینیم قبل از این که وارد بشیم، ما چون بحث طلب و اراده عمده بحثش اون همین بحث جبر و اختیاره که همین اول کار صحبتش رو باز کردیم، بعد وارد بحث طلب و اراده امام میشیم. یعنی شاید این بحثی که این دو سه جلسه گفتیم این بحث ته کار بود، منتها اولش بدم اقوال مختلف رو در این زمینه گفتیم. کنهش هم حالا جز به جزش رو باید بریم جلو، ولی قبل از اینکه وارد این بشیم اصلا یه بار ببینیم روایات شیعه تو این زمینه چیه. ما تا حالا تاریخچه فلسفیش و تاریخچه این علم و سیر تطور فلسفی و سیر تطور تاریخی قضیه رو گفتیم. انها جبر معتدل و اختیار معتدل و تفویض هم به اون چیزایی که البته اینو عناوینیه که میتونه هر کسی مثل اعتدال از اون چیزایی که هر کسی خودشو معتدل میدونه جلوتر خودشو افراطی عقبتر خودشو تفویضی. اینجوری بله گفته بود اگر یک چیز رو همه از خدا راضی هست، مال نه، میگه خدای ما چند دادی، اما عقل همه میگن الحمدلله خدا به اندازه کافی ما دادی، همه در این زمینه از خدا راضیه، معتقدن تساوی نسبت رعایت شده، بلکه سهمشون بیشتر از بقیه هم داده. لذا ببینیم مرحوم آقای مجلسی علامه در بهارالانوار یه بحث مصطفی رو جلد 5 داره، چندان که مثل بقیه جاها مجلسی بیانهایی داره، بیانون که نظرات خودشه، اون دیگه قوامز افکار و اندیشه خودش رو میگه و پیچیده میکنه، اینجا وارد نشده. حالا البته من دو روزی نگاه کردم، بازم فردا تصور بیشتری میکنم این جای دیگه به این اشاره داره یا نه. آقای دوستان دیگه هم بگردن یه سرچی هم تو این نرم‌افزارا بکنم، نه قولی به مجلسی نسبت داده شده. ولی مرحوم کافی در مرحوم کلینی در کافی 12-13 تا روایت آورده، روایات دال بر یه چیزه و اون این که این جبر و تفویض در میان شیعه به شدت طرفدار داشت. روایات متعدده است که توش مطرح شده که برخی از شیعه طرفدار جبرن، بعضی هاشون تفویضیه و ائمه اصلا در صدد حل این در اومده. و مهمتر این اون رساله امام هادی که منتصب به امام هادیه، رساله مفصلی است که حالا منصوبه، اونم اصلا آغازش به اینه، میگه به من خبر رسید یا نامه نوشتید به اینکه دعوات میشده، گروه اینجوری هستید گروه اونجوری، حضرت وارد حلش میشه. یک بار حداقل امشب و فردا روایات کافی رو مرور کنیم ببینیم که اون دقایقی که احیانا در روایات وجود داره چیست. فعلا اتخاذ نظر نمی کنیم، روایات هم شرح نمی کنیم، ما تاریخچه و سیر تطور فقهی و اقسامش رو گفتیم، روایاتش هم دهیم که اینجا این بحث رو به صورت مصطفی دیده باشیم، بعد وارد بحث میشیم جایابی کنیم ببینیم کیو چجوری باید در مسئله قرار بدیم. حالا یه روایت دو روایت رو امروز بخونیم بعد برسیم فردا بقیه شد. رساله امام هادی اسمش هست رساله امام هادی، تو تحت عنوان باب 4 فکر میکنم در این مستقل من احتمال داره چاپ شده باشه. من حتی اینکه الان گفتم به دوستان ببینید احتمال زیاد میدم، یعنی تقریبا آدم میتونه مطمئن باشه به اینکه این تو این علامه گوگل اگه سرچ بکنید توش حتی ترجمه‌ش هم موجود باشه. باب کافی الان میرسیم، بذارید این بحثش. در این جلد پنجم ایشون در باب سه قضا و قدره، فکر میکنم باب تو این جلدش نیست اون رساله امام هادی، تو باب فکر میکنم جلد چهارش باشه یا احتمالم داره باب جلد دو باشه، حالا رو اونجا دیدم نگاه میکنم اشتر. اما در باب کافی کتاب توحید باب شماره که عباب نداره ولی اسباب الجبر والقدر والامر بین الامرین، کتاب توحید. خب روایت اول علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد و اسحاق ابن محمد و غیره ما رفعو، روایت مرفوع سند محصلی نداره. ولی قال کان امیر المؤمنین، کان امیر المؤمنین جالسن بالکوفه بعد منصرفه من صفین، بعد از اینکه از حضرت از صفین برگشته بود حضرت در کوفه نشسته بود. از اقبل شیخون فجسا بین یدی، یه پیرمردی اومد در مقابل حضرت زانو زد، یا اینکه دو زانو نشست. حالا البته جسا به معنای هر دو معناش شاید اومده باشه، در صورت مقابل حضرت مؤدبانه نشست. از اقبل شیخو ثم قال له، رو کرد به حضرت خوب یا امیرالمومنین اخبرنا عن مسیرنا الى اهل شام از قضاء من الله و قدره، این که ما رفتیم و در صفین و جنگ کردیم اینا الى قضاء و قدر خدا بود. اینو تیر قبلش اشاره کنن، این روایت لعل روایت مشهوری در میان شیعه بوده باشه که سه نفر، این هم زعل ابن زیاد هم اسحاق هم غیر اون، هر سه به صورت مرفوعه از امیرالمومنین نقل کردن، یعنی چند در اون روزگار این روایت به واسطه بحثای کلامی که بوده این بحث همه از حضرت نقل می‌کردن، یه بحث رایجی بوده مشهور بوده در روزگار فعل و میشه تقریبا دوره امام صادق و امام کاظم و اینا. خب آیا این رفتن ما مشهور معروف بوده از قبل قضا و قدر بوده؟ فقال امیر المومنین عجل یا شیخ، بله همینجور، ما علوتم تلعتن ولا حبتم بطن وادن الا به قضاء من الله و قدر، شما یک تپه رو بالا نرفتید و هیچ دره رو پایین نیومدید مگه اینکه قضاء و قدر از قبل رو متوقف کرده باشه. بعد شیخ از قبل الا به قضا من الله و قدر. فقال له الشیخ، این شیخ بیچاره یه لحظه فکر کرد خب این جوره ما این همه رفتیم جون کندیم رفتیم هیچی گیر ما نمیاد. گفت عند الله احتسب و انا یا امیرالمومنین، این زحماتی که ما کشیدیم حساب میشه اون وقت از قبل معلوم بوده؟ اگه ما مثل یه دونه ماشین کوکی بودیم که از اینجا میره اون تا برمیگرده دیگه رفت به شما نداره، اونی که کوکش کرده باید جوابشو بده. حضرت میگن مست یا شیخ که ساکت، ساکت البته به معنای دقیقه یه نوع یعنی این که نه اینجور نیست، نه این که حالا بخوان توه ذوقش بزنه. یعنی میخوام در حقیقت از این تصوری که او پیدا کرده بازش داره.
نه
فوالله لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون و فی مقامکم و انتم مقیمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون. میگه که به خدا اجر بزرگی به شما دادن، هم در رفتنتون، هم در اقامتتون، هم در انصراف و بازگشتتون. همین ثواب دارید، شما به خاطر خدا این کارو کردید، معلومه که ثواب میبرید. ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مضطرین. شما مجبور که نبودید، خودتون انتخاب کردید، مضطر نبودید و ثوابتون میدن. عظم الله الاجر، خدا اجر بزرگی هم براتون قرار داده. فقال له شیخ، اون شیخه گفت خب و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین و کان بالقضاء و القدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. اینکه ما مکره نبودیم، مضطر نبودیم، اما همه چی هم به قضا و قدر بوده. این چه جوشو شیخه دیگه خیر قضیه رو گرفته بوده. فقال له عزر، میگن که و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما. شما فکر میکنید قضاء حتمی و قدر لازم بوده این کنه به گونه ای که اختیار رو از تو سلب کنه؟ انه لو کان کذالک لبطل الثواب والاقام والامر والنهی والزجر من الله و سقط معنى الوعد والوعید فلم تكن لائمتون لمذنبن ولا محمدتون للمحسن ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن ولکان المحسن اولا بالعقوبه من المذنب. میگه اگر این گونه بود که شما هیچی اختیار از خودت نداری، دیگه چطور حضرت خداوند سبحان عقاب میکرد؟ چجور وعد میداد؟ چجور وعید بده؟ بعد چگونه گناهکار رو ملامت کنه؟ چطور احسان کننده رو ثواب بده و حمد کنه؟ بلکه تعبیر خوبیه، بلکه باید به کسی که بدی کرده بیشتر ثواب بده، بخاطر خودش انداختتش تو بدبختی. یه وقت شما یه کسی رو میگی آقا برو کاشون، طرف میره خیلی هم خوشش میگذره برمیگرده، اینو پول منبر باید بهش 50 تومن بدی، ولی یه نفر که میفرستی میری یه جا بدبخت بیچاره میشه، چفقش تاق میشه، اینو بیشتر بهش بدی. خدایی که فرستاده یه نفر رو به دل بدبختی ها، اونو باید بیشتر بهش ثواب بده. بل میگه تلکه، بدون این حرفی که داری میزنید مقالت و اخوان عبدت الاوسان، این سخنه کسانیست که اینها برادران عبده اوسان هست، یعنی برادر بت‌پرستا و خصماء رحمان دشمنان خدا و حزب شیطان و قدریت هذه الامه و مجوسه ها. این برای ادامه کلام حضرت حضرت هم میگه جگر حضرت که همه خونک نمیشه. این یه مطالبی داران داله، برای این بحث اون روزگارم بوده در بحثای تاریخ جبر که مطرح میکردیم، پیداست این بحث ها در روزگار امیرالمؤمنین علیه السلام هم مطرحه. به قدریت حاضر امه، اشاره پیامبره که قدریت حاضر امه، میگه القدریت و مجوس حاضر امه. قدریه در مقابل گفتیم قدر، یعنی قدریه صاحبان جد. اینجا در این باره قدریه دو تا تعبیر داره، این از تعبیریست که در نسبت در این طرف به کار رفته. این به معنای قدریه مجوس حاضر امه نیست، قدریه معنی جدیه. تعبیر حالا اولا و ثانیه‌اش رو ندیدم. قدریه رو گفتیم، قدر از تعابیرش از عبارت اشعری هم اون روز در کتاب ابانش دیدیم. قدریه از عبارتی است که بر نقیزه میتونه بار بشه. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا، خداوند تکلیف کرده ولی به اختیار، و نها تحذیرا، و اعطا علی القلیل کثیرا، و لم یؤس مغلوبا و لم یطع مکرها. میگن خداوند برای دین دادن نهی کرد، مردم بفهمند ولی به اختیار خودشون به شاه نیفتن. بر کردار اندک البته ثواب زیاد میده، نافرمانی از او مغلوبن نیست، یعنی قلب جویی نیست. اعطا علی القلیل کثیرن، حالا ولم یؤس مغلوبن، نافرمانی از او اینجور نیست که خدا در حال مغلوب شدن باشه، یعنی که هم شما غالب شده باشی بر خدا وقتی نافرمانی میکنی. اسیان نشده است در حالی که مغلوب است. ولم یطع مکرها، اطاعت نشده در حالی که اکراه کرده مردم رو. یعنی آخه باید فاعل نداره، لم یطع است، باید فاعلش باشه که اونم مکرها. خدا طاعت نشده، لم یطع مکرها، مکره نه مکره، اکراه نکرده و اطاعت شد. ولم یملک مفوزن، از اون برم خداوند ملکیت و همه چی رو به خدا به مردم تفویض نکرده، تملیک نکرده همه چی رو به خود مردم. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، ولم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبسا. این مطلب عربیش روشنه، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اینجا که رسید این شیخ قانع شد، شما قانع نشدید، اون شیخ قانع شد. علتش اینه که زبان امیرالمومنین خودش بود، نفس نفسی بود که فی المجلس اغناز نقلش. فانشأ الشیخ یقول، اینجا که رسید شیخ به وجد اومد، شعر بود، گفت انت الامام الذی نرجو به طاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا، تو اون امامی هستی که ما با طاعت او روز قیامت غفران رو رجا داری. اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا، چیزی که پیچیده و پنهان بود رو واضح کردی. جزا که رب بکبل احسان احسانا، خداوند در ازای احسانی که کردی احسان بده. در او حل شد، خب در شما ممکنه حل نشده باشه. ما حصل اینه، هم نفی تفویضه هم نفی جبره، اما این در مقام نیست که انه اون شیخ اصلا جایگاه این نداره که حضرت یاد باش بحث بکنه مکانیزم فلسفی اینو بگی. صرفا گفت بدون نه مجبوری، چون اگه جبر باشی، اگه مجبور باشی دیگه اون موارد مسئولیت نمیاد، اون دوگانه مسئولیت و سعی قدرت که گفتیم همیشه دو طرف جبر و تفیض هست. از اون برم حضرت نفی مطلق نکرد، اینجور آخرش گفتش که ولم یملک مفوضا، همه چیم در خودت نیست، همه چیم نداده به شما بدید. خب چگونه باشه؟ روایت حلی در این بعد نداره، اما اصلا مقام مقامش نبوده. حضرت در مقام صرفا بیان این بوده که در دوگانه جبر و تفویض را حل سومی وجود داره. این روایت البته تعبیر امرون بین الامرین نداره. یه روایت دیگه هم بخونیم تا یه ذره فردا انشاءالله بقیه روایت رو بگیم. روایت بعدی، روایت حسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی البشا عن حماد ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، روایت ظاهرا صحیح است و بزرگان هم هستن همشون. قال حضرت امام صادق فرموده من زعم ان الله یأمر بالفحشا فقد کذب علی الله و من زعم ان الخیر و شر الی فقد کذب علی الله. گفته هر کی فکر میکنه خدا خلقش رو به بدرفتاری امر کرده به نحو جبر، این دروغ. از اون برم هر کی معتقد بشه که همه افعال خیر و شر از خداست، این هم به خدا دروغ بست. ظاهرن امر تکمیلی روایت بعدی حسین ابن محمد ان معلی ابن محمد ان حسن ابن علی ابن بشار تا اینجا روایت یک سنده با والا یکیه از امام رضا ان علی ان ابوالحسن رضا قال سألته از حضرت پرسیدن فقلتو گفتن به آقا که یا علی ابن موسی رضا الله حفظ الامر الی العباد خدا همه چیو به عباد تفویض کرد. قال الله اعز من ذلك اینجور نیست. قلت فجبرهم على المعاصی پس مجبورشون کرد در معاصی. قال الله اعدل و احکم من ذلك. قال بعد میگه ثم قال حضرت فرمود قال الله یا ابن آدم انا اولا به حسنات منک و انت اولا به سیئات منی عملت المعاصی به قوتی التي جعلتها فیک. من ای پسر آدم من خدا به کارهای نیک از تو سزاوارتر به کارهای نیک خودتو و تو از در کارهای بدت نسبت به من سزاوارتری. ما باشیم و این یکی چه یعنی چند خوبی ها رو من انجام میدم ولی من حسم بیشتره، بدی ها رو تو انجام میدی ولی تو حسدت بیشتره. یعنی مثلا میگم اگه اولا رو اولای افعال و تفصیل بگیریم چون یه اولا هم داریم که نه اولای صد درصدیست. یعنی مثلا قدرت رو من دادم ولی در کارهای خوب نقش من بیشتره، در کارهای بد نقش تو بیشتره. تام نفسه این قبلا هم دیده بودیم آیه رو که در اون بود. بعد عمل المعاصی به قوتی التي جعلتها فيك تو معاصی رو با قدرتی که من در تو قرار دادم انجام میدی. یعنی حالا البته قول معتزله هم هست دیگه، یعنی قطعا حالا این عملته به قوتی با اشعری هم ممکنه بسازه در این فراز عبارتان ولی نظر با نظر اشعری سازگاری خب ممکنه قدرت هینیه باشه. اون وقت آیا با تعبیر عملته درسته؟ چون اشعری ظاهرن میگفتن نمیشه به عبد گفت فائل، باید بگفت مفتسب. این هم روایت سوم. یه هفتش روایت دیگه همش روایتاش هم میبینی روایتا خوبه با فضای ذهنی ائمه آشنا بشه انشالله فردا.